أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت أول جهات بحث در شرط رابع در اصل تغییر صلات به عدم وقوع در اجزای مالا یعکل هست. اصل این اشتراط به اعتبار آیا ثابت هست یا ثابت نیست. همونطور که در کلام مرحوم حکیم آمده است، در این مسئله اختلاف در کار نیست، خلافی در مسئله نیست، بلکه نقل اجماع در این مسئله به صورت مستفیض اتفاق افتاده، بلکه بالاتر همونطور که در کلام مرحوم خویی آمده، اصل این شرطیت و اعتبار عدم وقوع صلات در اجزای مالا یعکل به نحو فی‌الجمله، اصل این اعتبار و تسالم علیه الاصحاب قدیما و حدیثا، مورد تسالم عند الاصحاب هست، علاوه بر ادعای تسالم اصحاب و نقل اجماع به صورت مستفیض در مسئله، روایات هم دلالت بر این شرطیت، بر این تغییر دارند که عمده این روایات موثقه ابن بکیر هست که در باب دو از ابواب لباس مصلی صاحب وسائل روایت اونجا ذکر کرده است. در اون روایت بیان شده است که صلات در اجزای حیوان حرامگوش غیر مأکول اللحم باطل هست و اگر کسی در این لباس نماز خوان باید نمازش را اعاده بکند. در باب دو از ابواب لباس مصلی حدیث یک اون باب، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن بکیر قال سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبر، وبر این حیوانات که روبا باشه، فنک هم حیوانی شبیه روبا، کوچکتر روبا گفتن هست، با مثلا گوشاش دراز، ایوان خاصی هست، سنجاب هم که، به غیر اینها از صلات در اینها، در وبر اینها، در اجزای اینها شخص بخواهد نماز بخواند حکمش چه چیزی هست. فا اخرج کتابا زعم انه املا رسول الله صلی الله علیه وسلم. امام صادق علیه السلام برای زراره یه نوشته ای را ارائه فرمودن که اون نوشته املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. شاید در بعضی از روایات هم باشه که مثلا املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کتابت امیرالمومنین علیه السلام. حالا مقداری که اصلش هست اینه که املاء خود حضرت هست. ان صلات فی وبر کل شیء حرامون اکلهو، نماز در وبر هر حیوانی که حرام گوش باشد، خوردن گوشتش حرام باشه، صلات در وبرش و شعرش و شعرهی و جلدهی و بولهی و روزهی و کل شیء منه فاسدون لا تقبل لا تقبل تلک الصلات حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکلهو. ثم قال یا زراره، حضرت به زراره فرمود هازا ان رسول الله صلی الله علیه و سلم فهو ذالک یا زراره. این را حفظ بکن به عنوان قاعده، حکم کلی، حکم عام، این را حفظ بکن. فین کان مما یوکل لحمه، اگر حیوان حلال گوش باشد، معکول لحم باشد، فصلاتو فی وبره و بوله و شعره و روسه و البانه و کل شیء منه جائز اذا علمت انه زکی و قد زکاه الذب. در حیوان حلال گوشت صلات در اجزای اون جایز است. در ادامه امام علیه السلام همون اصل اون چرا که به عنوان املای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای زراره نقل کرده، دوباره همون را تکرار می‌فرماید. و انکان غیر ذالک، ولی اگه حیوان حلال گوش نباشد، مما یوکل لحمه نباشد، و انکان غیر ذالک مما قد نهیت ان اکله و حرم علیک اکله، که اکل او حرام شده، حرام گوش شده، فصلاتو فی کل شیء منه فاسدون زکاه و زب او لم یزکیهی. این روایت اول باب دو موثقه ابن بکر. از نظر سندی افراد واقع در این سند همه اینها امامی عدل هستند، فقط نفر اخیر که ابن بکر باشه فتحی ثقه هست و ساقط در قول دارد، ولی از جهت مذهب فتحی هست. روی نصاب از این روایت تعبیر می شود به موثقه ابن بکر، چون راوی اخیر در این روایت شخص امامی اثنا عشری نیست، از فتحی است. خب این روایت اول، ولی مدرک اختصاص به این روایت ابن بکر نداره. در همون باب دو از ابواب لباس مصلی روایات دیگه هم ذکر شده که در اون روایات هم این مضمون آمده است که صلات در اجزای غیر مأکول اللحم جائز نیست. البته اون روایات دیگه ای که در باب دو ذکر شده از جهت سندی اونها مشکل دارن، ولی از جهت دلالی عنوان که در اونها ذکر شده، مفادی که در اونها ذکر شده، همین تعبیر حیوان غیر مأکول هست. روایت دوم همین باب دو، روایت علی ابن ابی حمزه در اونجا بله صاحب وسائل نقل میکنه از کافی از علی ابن محمد عن عبدالله ابن اسحاق عن الحسن ابن علی عن محمد ابن سلیمان دیلمی که توثیق نداره، عن علی ابن ابی حمزه که علی ابن ابی حمزه بطاینی هست، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام او ابو الحسن علیه السلام، از امام بله صادق علیه السلام یا از امام کاظم، اللباس الفراء و الصلاة فیها، فقال لا تصلی فیها الا ما کان منه زکیان، قال قلت اولیس الزکی مما زکی بالحدید، قال بلا اذا کان مما یوکل لحمه. صلات در اجزای حیوانی هست صحیح است که یوکل لحمه باشد. در این روایت هم به حسب اونی که در صدر این روایت همین مقداری که در باب دو صاحب وسائل نقل کرده، عنوان ما لا یوکل لحمه موضوع حکم فرا گرفته است. در روایت دیگر، روایت ابراهیم بن محمد همدانی که حدیث چهارم اون باب باشه، اونجا هم موضوع حکم همین ما لا یوکل لحمه هست. بله، محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن عمر ابن علی ابن یزید، عمر ابن یزید که توثیق نداره، عن ابراهیم ابن محمد همدانی که درش بحثه که آیا ثقه هست یا ثقه نیست، توصیف خاص نداره، ولی بر اساس بعضی از وجوه حکم به وثاقت او شده. محل بحثه از جهت این که از وکلا وکیل الناحیه ذکر شده، وکالت از امام علیه السلام آیا اماره وثاقت هست یا نیست محل بحث هست. و از جهت دیگه هم ابراهیم ابن محمد همدانی جز کسانی است که در رجال نواد الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی از او روایت میکنه و ابن ولید در رجال محمد ابن احمد ابن یحیی افرادی را استثناء کرده است، گفته است ما به این روایاتی که اینها در سند باشن عمل نمی کنیم، ولی ابراهیم ابن محمد همدانی جز مستثنیات نیست. آیا عدم استثنای راوی از رجال محمد از رجال کتاب نوادر محمد ابن احمد ابن یحیی عدم استثناء دلیل بر توصیف شخص هست یا نه؟ اینم یه بله محل بحث و محل اختلاف نظر هست. ولی حالا در این روایت با توجه به این که قبلش که عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید باشه توصیف نداره، خب این روایت جز روایات معتبر حساب نمیشه، حداقل به خاطر عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید. قال کتب تو الیه یسخد علی علی صوبی الوبر و شعر مما لا یوکل لحمه و از حیوان غیر معکول و بر و شعرش به لباس من میفته. یسخد علی صوبی در جایی که تقیه هم در کار نیست، ضرورتی هم در کار نیست، آیا نماز در اون صحیح هست یا نه؟ به حسب این نقل حضرت فرموده باشد، نوشته باشد در مکاتبه که لا تجوز و صلات فیه. و همینطور روایت بعدی که روایت حسن ابن علی و شاه هست، ولی در اولش محمد ابن احمد ابن یحیی ان رجلن ان ایوم ابن نو که روایت مرسله میشه دیگه. کان ابو عبدالله علیه السلام یکره از صلات فی وبره کل شیئن لا یوکل لحمه. به روایات دیگه در همین باب هم هست با همین عنوان ما لا یوکل لحمه. علاوه بر روایاتی که در باب دو صاحب وسائل اونها را جمع‌آوری کرده و در اونها بیان شده است که بر اجزای صلات در اجزای حیوان غیر معکول اللحم به همین عنوان غیر معکول اللحم صلات در اجزای اون جایز نیست، علاوه بر این روایات دیگری داریم که در ابواب دیگر در باب 6 در باب 7 از ابواب لباس مصلی صاحب وسائل اونها رو آورده، ولی مورد اونها صلات در اجزای حیوانات درنده هست، سبا. در اون روایات بیان شده که صلات در اجزای سبا جائز نیست، مثل روایت اول باب 6 که معتبره اسماعیل ابن سعد احوص اشعری هست. در اون روایت بله حدیث یک باب 6 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد محمد ابن خالد برقی عن اسماعیل ابن سعد ابن احوص که مرحوم شیخ در رجالش اینو توصیف کرده، قال سألت ابو الحسن رضا علیه السلام عن الصلاة فی جلود سبا فقال لا تصلی فیها. در جلود حیوانات درنده و سبا این نماز خونده نشه، نماز درش نخوان. خب این روایت دلالت بر عدم جواز صلات در اجزای ما لا یوکل داره، ولی در خصوص سبا، شامل غیر سبا نمیشه. که در جهت دوم از بحث میآید که آیا این حکم اختصاص داره به سبا یا غیر سبا را هم میگیره، ولی علایالن در جهت اول که اصل اشتراط صلات به عدم وقوع در اجزای مالا یوکل به صورت فعل جمله باشه، این روایت برای جهت اول هم قابل استدلال دیگه، چون در جهت اول فعل جمله میخوایم بگیم این عنوان فعل جمله در اجزای مالا یوکل حرام گوش آیا شرطیت دارد، مانیت دارد صلات در اینها یا مانیت ندارد. این روایاتی که در این باب ذکر شده مثل روایت اسماعیل بن سعد بن احوال و روایات دیگری که در همون باب ذکر شده مثل روایت دوم باب که مرحوم صدوق به سندش از قاسم خیاط نقل میکنه که این بله در سند او بحثی هست، چون الان اینجا در جهت اول خیلی بحث متوقف بر این نیست، وارد این بحث نمیشیم که این سند مرحوم صدوق به قاسم در این روایت که فرموده است در وسائل فرموده است محمد بن علی بن الحسین به اسنادی عن قاسم الخیاط آیا این سند قابل تصحیح است یا قابل تصحیح نیست، از جهت سندی فعلا بحثش رو میذاریم به جهت ثانیه. ولی متن این روایت اینه که سمعت موسی بن جعفر علیه السلام یقول ما اکل الورق و الشجر فلا بأس به ان یصلی فیه و ما اکل المیتت فلا تصلی فیه، حیوانی که گوشخور هست بله اکل لحم میکنه گوشخور هست، این درش نماز نخون، در اجزای او نماز نخون، ولی علف خوار باشد در اجزای او نماز خونه مانعی نداره. خب این هم یکی از روایاتی است که در اون باب ذکر شده. روایات دیگه هم در همین باب 6 هست که در مورد سبا وارد شده. در باب 7 در بعضی از روایات ذکر شده که در اون روایات آمده است فی جلود ثعالب و ارانب در جلد روبا و خرگوش در اینها جائز نیست صلات. مورد سوال همین سبا است. خب اینم به صورت فی الجمله این مسئله را اثبات میکنه که بله صلات در اجزای غیر معقول این شرط رابع را در جهت اول که بس از اعتبار عدم وقوع در اجزای مالا یوکل به نحو فی الجمله هست، این روایات باب هفتم که در مورد صلات فی جلود ثعالب و الارانب هست دلالت بر این هم میکنه، مثل روایت اول اون باب هفت که صحیحه محمد ابن مسلم باشه، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن جلود ثعالب ایصلا فیها فقال ما احب ان اصلی فیها، حضرت فرمود بحث بین تعبیری که من دوست ندارم نماز بخونم در او، مورد مثل اون تعبیری که در بعضی از روایات هست که کان امام علیه السلام یک رهزالک، این هم تعبیر مالا احبو در این روایت بیان شده. یا در روایت سوم اون باب که روایت علی ابن مهزیاره قال کتب الیه ابراهیم عقبه اندنا جوراب و تکک تومل من وبر الارانه فهل دجوز و صلات فی وبر الارانه من غیر ضرورتن ولا تقیه فکتب علیه السلام لا تجوز و صلات و فیها، صلات در اونها جائز نیست. یا روایت بعدی که روایت علی ابن راشده در اون عنوان ثعالب به کار رفته. پس در جهت اول بله که بحث اینه که آیا این شرطیت به نحو فی الجمله ثابت است یا نه، غیر از روایت ابن بکیر که عمده این روایات هست و جهات مختلف از این روایات استفاده میشه، علاوه بر اون روایات دیگه هم در مسئله وجود داره که به صورت فی الجمله مدعا را اثبات می کنه، چون مدعا فی الجمله هست این مفید مدعا و مثبت مدعا هست. مرحوم صاحب مدارک در مدارک بعد از اینکه در ذیل این عبارت مرحوم محقق که فرموده بودن اگر حیوان غیر معقول و لحم باشه اجزای او در صلات نباید استعمال بشود، اونجا فرموده که نسبت به بله اینکه نباید استعمال بشود، اینکه طاهر هست یا نجسه، یه جهته. دیگه اینکه در سالاد استعمال بشود یا نه، فرموده اینکه در سالاد نباید استعمال بشود اجماعی ایزن. این بله فی حد نفسی محل اجماع هست، نقل اجماع شده. الا ما نقله جماعتان، جماعتی نقل اجماع بر این مدعا کردن که در اجزای ما لا یعکل صلات جائز نیست، لا یجوز استعمال و فی صلات. و روایت دو تا روایت هم آورده است که دلالت بر این مدعا می کند و یدل علیه. دو تا روایت را ذکر کرده، یکی روایت اسماعیل ابن سعد احوز که همون حدیث یک باب شیش باشه که در سندش محمد ابن خالد بود که سوال شده بود از جلود سبا، امام علیه السلام فرمودن لا تسلفی ها. روایت دوم روایت ابن بکیر، روایت ابن بکیر را به عنوان روایت دوم نقل کرده. در آخر بعد یه اشکالی را از مرحوم محقق در معتبر نقل کرده، اشکال و جواب. بعد از اون در نهایت فرموده است که بالجمله حاضل اعتبار فاضل اعتبار قاصرون و روایات لا تخلو من ضعف فی سند او قصور فی دلاله و مسئله محل اشکال اندی، ولو نقل اجماع شده ولی از جهت مدرک روایی روایاتی که بتوان به این روایات مدعا را اثبات کرد یا ضعف سندی دارد یا ضعف دلالی دارد. نسبت به روایت ابن بکیر معلومه که نظر صاحب مدارک اینه که از جهت سندی این قابل اعتماد نیست، چون دلالتش واضح بود که هیچ جهت اشکالی در دلالت او نبود، به صراحت آمده بود که صلات در اجزای ما لا یعکل به نحو کلی جائز نیست، قبول نمی شود مگر اینکه در حلال الاکل نماز را بخواد در حلال الاکل بخواد. اشکال نسبت به روایت ابن بکیر معلوم است که اشکال سندی هست نه اشکال دلالی. اشکال سندی هم به خاطر اینه که در نظر صاحب مدارک روایت صحیحه فقط حجیت دارد که امامی عدل روایت را نقل کرده باشد. تمام رجال سند، تمام روات واقع در سند امامی عدل باشد. خب اگر شرط صحت روایت و حجیت روایت این باشه که تمام روات امامی عدل باشه، این شرط در مورد روایت ابن بکیر وجود نداره، چون ابن بکیر فتحی هست دیگه. این اشکال من حیث و سند بعد میگرده به مبنایی که صاحب مدارک دارد که روایت موثق را حجت نمیداند، فقط روایت صحیحه را حجت میداند. اشکال از این جهته. خب این اشکال هم اشکال مبنایی دیگه، جواب از این اشکال هم جواب به مناقشه در مبنا هست، بحث به اونی که در بحث خبر واحد در اصول مقرر شده است. خبر شخص ثقه حجیت دارد، چه عادل باشد چه نباشد، چه امامی عدل باشد چه امامی عدل نباشد، همین که وثاقت در قول داشته باشد کافی هست برای حجیت روایت. بر همین اساس در محل کلام مرحوم های خویی و همینطور مرحوم های حکیم که خواستن اشکال صاحب خواستن جواب بدن از اشکال صاحب مداره، فرمودن که خب این اصل مبنا تمام نیست، خبر ثقه حجیت دارد. علاوه بر این که در اینجا در سند این روایت دو نفر از اصحاب اجماع واقع شدند، ابن ابو عمر از اصحاب اجماع هست، ابن بکیر هم خودش هم از اصحاب اجماع هست، ولو از جهت ثقه بودن به نحو عام ما روایات ثقه را غیر امامی را حجت ندونیم، ولی در این مواردی که این خصوصیت داره که به عنوان اصحاب اجماع به خصوصی ذکر شده دیگه در اینجا نمی شود اشکال کرد از جهت ضعف روایت اشکال در سند روایت به حال بکنیم در اینجا نیست، ولی در جاهای دیگه شخص فقط ثقه در قول هست ولی مذهبش باطل هست، انحراف در مذهب داره. به همین مقدار وثاقت در قول به تنهایی بگید کافی برای حجت نیست، ولی در مثل این جاهایی که دوتا و خود این شخص سره از اصحاب اجماع شده، قبل از او هم ابن ابو عمر از اصحاب اجماع هست، در این موارد نمیشه کنار گذاشت و دست برداشت از روایت چنین شخصی، نمیتوان دست برداشت. علاوه بر این که مرحوم حکیم فرموده، خب علاوه بر این که در اینجا در کنار روایت ابن بوکید ما به صورت فی الجمله روایاتی داریم که در مثل سعالب مثلا وارد شده، در سبا وارد شده که در اونها حکم کرده است به عدم جواز صلات دیگه. رو این حساب برای اثبات این شرط در حد فی الجمله گیری وجود نداره، با اون روایات مشکل حل میشه. نسبت به روایت ابن بوکه، این تعبیر مرحوم صاحب مدارک که فرمودن روایات لا تخلو اما من ضعف فی السند او ضعف فی الدلاله، نسبت به روایت ابن بوکه معلوم هست که جهت اشکال او ضعف سنده نه دلالت. ولی در کنار روایت ابن بوکیر، قبل از روایت ابن بوکیر، روایت اسماعیل ابن سعد احوص را ذکر کرده. این روایت اشکالش آیا من حیث و سنده یا من حیث و دلاله هست؟ و از جهت دلالت بخوایم به این روایت نگاه بکنیم، متن این روایت اینه دیگه، ان صلات فی جلود سوا فقال لا تصل فیها، دیگه در دلالتش هیچ نقصی نیست دیگه. معلوم میشه که در این روایت هم نظر صاحب مدارک در اشکال به این روایت هم اشکال من حیث و سند هست، نه اشکال من حیث و دلاله. تعبیر لا تسلفی ها مثل بقیه مواردی که مانعیت رو استفاده میکنیم از نهی وارد در اون مورد مانعیت استفاده میشه، این هم مثل اینه دیگه. از جهت دلالت نقطه ضعفی در این روایت اسماعیل بن سعد نیست. حتما مراد صاحب مدارک در اینجا اشکال من حیث و سنده. اشکال من حیث و سنده هم به خاطر اینه که در سند این روایت محمد ابن خالد برقی واقع شده و در محمد ابن خالد برقی اشکال شده است که آیا این شخص ثقه است، پدر احمد ابن محمد ابن خالد، آیا شخص ثقه است یا ثقه نیست. مرحوم شیخ در رجالش توصیح کرده است محمد ابن خالد را، ولی نجاشی در مورد محمد ابن خالد فرموده است این شخص ضعیف فی الحدیثه. نجاشی توصیقش کرده، مرحوم شیخ توصیقش کرده، ولی مرحوم نجاشی در مورد او فرموده و کان محمد ضعیفن فی الحدیث و کان ادیبن حسن المعرفت بالاخبار و علوم العرب. از این تعبیر ضعیفن فی الحدیث اگر کسی استفاده بکنه که این بله ثقه نیست، وثاقت نداره، ولو امامی باشه ولی وثاقت در قول نداشته باشه، خب میشه تضعیف نجاشی با توثیق شیخ با هم تعارض میکنه، نتیجه میشه که صحت این حال این شخص که اسماعیل بن سعد باشه ثابت نمیشه. ممکنه نظر صاحب مدارک به این جهت باشه، ولی این در محل خودش جواب داده شده که اینجا از موارد تعارض تضعیف نجاشی با توثیق شیخ نیست، چون نجاشی در مورد او تعبیری که به کار برده ضعیف فی الحدیثه. این ضعف در حدیث در بعضی از موارد تعبیر به ضعف به نحو مطلق میکنن، خب بله این نشون دهنده عدم وثاقته، ولی اگر تعبیر بکنن که این شخص ضعیف فی الحدیث، این مفاد این عبارت اینه که فی حد نفسه این شخص مشکلی ندارد، ولی در فن حدیث در علم حدیث مشکل داره، حالا مشکل محمد ابن خالد چیه؟ یا از ضعفا مثلا نقل میکنه، یا ارسال به نحو مرسل، یا اعتمد علی المراسیل، از این بابه. قرینه بر این که اینجا نسبت به حال شخص، حال خود شخص فی حد نفسی مرحوم نجاشی نظر نداره، بلکه راجب فن او نظر داره، این که در ادامه داره که کان ادیبن حسن المعرفت بالاخبار و علوم العرب، یعنی در ادبیات، در تاریخ، علوم عرب، در اینها مهارت داره، اهل فن هست، ولی در حدیث، در فن حدیث، قواعد عمل به حدیث، این در این قسمت ضعیف در فن حدیث هست. این تعبیر نجاشی در مورد محمد ابن خالد دلالت بر ضعف او من حیث القول در مقابل احتراز از کذب، دلالت بر ضعف به این معنا نداره. روی حساب این روایت من حیث سند هم معتبر هست، من حیث دلاله تمام، من حیث سند معتبره. این که مرحوم صاحب مدارک فرموده از روایات لا تخلو اما من ضعف فی السند او ضعف فی الدلاله، قسمت ضعف دلالت بعیده که، یعنی اطمینان به اینه که مراد صاحب مدارک از در قسمت ضعف دلالت روایت اسماعیل بن سعد نیست، روایت دیگه است. چون روایت همون روایت محمد بن مسلم که خونده شده در باب یک، در باب هفت از ابواب لوازم مصلی، که تعبیر که در اون روایت وارد شده این بود که امام علیه السلام در جواب فرموده ما احب ان اصلی فیها. اشکال صاحب مدارک ممکنه این باشه که در اینجا در مثل این روایت از جهت دلالی مشکل وجود دار، ولو سندش صحیح باشه، ولی از جهت دلالی این تعبیر لا احب مانعیت را دلالت نداره، شرطیت عدم وقوع در اجزای ما لا یکن را دلالت ندارد. پس در مرحله، در جهت اول که موضوع بحث این بود که آیا اصل این شرطیت به این اعتبار ثابت هست یا ثابت نیست، جواب این سوال این شد که به واسطه روایات معتبره این مسئله قابل اثبات هست. عمده این روایات روایت ابن بکیر هست، ولی اختصاص ندارد. اثبات مدعا در جهت اول اختصاص ندارد به روایت ابن بکیر، بلکه روایات دیگه هم برای جهت اول قابل استدلال. این مربوط به جهت اول از جهات بحث در شرط رابعه. جهت دوم از جهات بحث اینه که آیا عدم جواز صلات در اجزای ما لا یعقل به نحو عام هست بلا فرق بین سبا و غیر سبا، یا اینکه حکم اختصاص دارد به اجزای سبا حیوانات درنده، اما صلات در حیوانات غیر درنده ولو غیر معقول اللحم هم باشند مانعی ندارد. این جهت دوم از بحث اینه. خب در جهت دوم ما اگر به روایت ابن بکیر که مدرک اصلی بود، عمده در بین بود، نگاه بکنیم، معلومه که به حسب روایت ابن بکیر حکم عامه، اختصاص به سبا ندارد. سبا و غیر سبا، هر حیوانی که لا یؤکل لحمه باشد، صلات در اجزای این حیوان جایز نیست، فاسده، باطله، اختصاص به سباب دون سباب ندارد. ولی در مقابل این اطلاق روایت ابن بکر، ولی یا حتی تعبیر عموم هم بشه مشکلی نداره، چون تعبیر کل شیء، کل هر حیوانی که لا یا یوز اکله، بله، فنکان بله صلات فی وبر کل شیء ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اكله کل شیء حرام اكله عنوان لفظ عام لفظ موضوع للعموم شده کلمه کل به کار رفته در قسمت حیوان هم کلمه کل به کار رفته ولی این عموم و اطلاق در صورتی قابل استناد هست که در مقابل این اطلاق و عموم مقید و مخصصی وارد نشده باشد آیا مخصصی در مقابل این عموم و اطلاق وجود داره یا وجود نداره هرچند به حسب فتوایی که از فقها در این مسئله وجود داره کسی تفصیل بین سبا و غیر سبا نداره ولی به حسب مدرک حکم که روایات باشه گفته میشه به این که این بحث مطرح شده که مقتضای روایات موجود در مسئله اینه که تفصیل داده بشه بین سبا و غیر سبا چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از روایات که این روایات در باب شیش صاحب وسائل این روایات را در باب شیش ابواب لوازم مصلی ذکر فرموده است بعضی از این روایات استفاده میشه که بین سبا اجزای سبا و اجزای غیر سبا تفصیل هست روایات در باب شیش عنوان باب شیش در روایات که صاحب وسائل قرار داده اینی که در جلود و سبا نماز خوندن جائز نیست روایاتی که در این باب وارد شده از جهت مضمون دو قسم هستند بعضی از این روایات خصوصیتش اینه که از خصوص سبا جلد سبا سوال شده امام هم در اونجا فرموده نماز جائز نیست خب این روایات با روایت ابن بکر معلومه که این تنافی نداره دیگه این میشه مثل بقیه موارد مطلق و مقید مثبتن دیگه این در این مورد سبا سوال شده اونم امام فرموده جائز نیست در روایت ابن بکر به نحو مطلق سوال شده به نحو مطلق بیان شده بر عدم جواز صلا در اجزای حیوان غیر محکول به نحو مطلق ولی در قسم دیگه از روایات که در همین باب شیش آمده است در این روایات تعبیری که به کار رفته ازش مفهومگیری می شود مفهومش اینه که در سبا جائز هست در غیر در سبا جائز نیست در اجزای سبا جائز نیست در اجزای غیر سبا غیر درنده جائز هست روایاتی که در این قسمت به او استدلال شده یا استدلال میشه برای تفصیل بین سبا و غیر سبا یکیش همین روایت دو باب شیشه که مرحوم صدوق نقل میکنه به اسنادش عن قاسم الخیاط انه قال سمعت موسی بن جعفر علیه السلام یقول ما اکل الورق و الشجر فلا بأس ان یصلی فیها و ما اکل المیت فلا تصلی فیه اگر بله شخص در اگر حیوانی باشه که میت خور باشه علف خار نباشد گوش خار باشد این بله نماز در او در اجزای او جائز نیست این در حقیقت تفصیل داده است بحث این روایت بین حیوان علف خار و حیوان گوش خار بین حیوان گوش خار که همون سوا باشه درندگان هستند حیوان گوش خار درنده است این تفصیله این یک روایت روایت دیگه ای که به او استدلال شده برای این جهت روایت روایت این فعلا روایت میگم از جهت سندی این محل بحث دیگه، بحثش میاد دیگه. روایت دومی که به او استدلال شده روایتی که در عیون الاخبار به اسنادش از فضل ابن شازان عن رضا علیه السلام فی کتابی الی المأمون قال علیه السلام بحث بین روایت ولا یصلی فی جلود المیته ولا فی جلود سبا، در جلود میته و در جلود سبا نماز خونده نشود. تقریب استدلال به این روایت اینه که در اینجا اگر چون در قسمت قبل از سبا عنوان میته را حضرت ذکر فرموده است بحث علا تقدیر صدور روایت که در جلود میته نماز خونده نشه، در کنار او وقتی بفرماید که در جلود سبا نماز نخون، معلوم میشه که اونچه که موضوعیت دارد در مالا یوک اللحمه حیثیت سبا بودن حیوانه، نه غیر معکول بودن که شامل غیر سبا هم بشود. عنوان سبا موضوعیت در این جهت داره. روی حساب به مقتضای مفهومی که از این روایت استفاده میشه، مفهوم از این جهت که ظاهرش در مقام تهدید در کنار شرطیت عدم میته، شرطیت عدم سبا را، عدم کون الجود من اجزاء سبا را در این روایت بیان کرده. این روایت دومی که به او استدلال شده است. بله، روایت دیگه‌ای که به او استدلال شده ذیل روایت علی ابن ابی حمزه که در باب دو حدیث دوم باب دو صدرش برای جهت اول خونده شده، ولی این روایت یک ذیلی دارد که ذیل این روایت در ذیل روایت در باب سه از ابواب لوازم مصلی اونجا ذکر شده. در ذیل روایت اینه که بله قلت و ما لا یوکل لحمه من غیر الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن كل ذناب ومخلب. در ذیل روایت ابی حمزه حضرت فرمود که بحث به این نحو که در سنجاب عیب نداره چون این گوشخار نیست، علفخاره، و اونی که مورد نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفته نماز خوندن در حیوانی است که درنده باشد، زیناب و زیمخلب باشد، حالت سبائیت داشته باشد. و اینم ذیل روایت ابن بکر که دلالت بر این دارد که بین سبائیت و عدم سبائیت تفصیل هست. روایت دیگه‌ای که روایت چهارمی که به عنوان مدرک تفصیل ممکنه به او استدلال بشه، روایت مقاتل ابن مقاتل حدیث دوی باب سه هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن عبدالله ابن اسحاق عن من ذکره عن مقاتل ابن مقاتل قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن الصلاة فی السمور و السنجاب و الثعلب فقال لا خیر فی ذا کلهی ما خل از سنجاب، چرا در سنجاب عیبی ندارد؟ لا بأسه فإنه دابتون لا تأکل اللحم، چون حیوان گوشخوار نیست، حیوان درنده نیست، در این حساب عیبی نداره. و مقتضای این تعلیل اینه که اگر حیوان، هر حیوانی، ولو تعلیل در مورد سنجاب وارد شده ولی از این استفاده می شود، هر حیوانی ولو حرامگوش باشد ولی اگر گوشخوار نباشد، خودش علفخوار باشد، نماز در او مانعی نداره. اینا روایاتی است که به عنوان روایات مفصله به این روایات استناد میشه برای تقیید اطلاقی که در صحیحه در موثقه ابن بکیر است. آیا با این روایات میتوان رفعی از اون اطلاق کرد یا اینکه تمام نیست، این تقیید موثقه به وسیله این روایات تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.